بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 169 صفحه 11 و اما ما قیل من انها ازا خلیت و تبائعها اتصلت بکلها فلا یبقا اجزاء موجوده و ما دامت اجزاء موجودتن لم تخلو و تبائعها. بحث در این داشتیم که هر جسم طبیعی طالب مکان طبیعی است و مکان طبیعی دارد. و بر این مدعا دو دلیل اقامه کردیم. بعد از اقامه دلیل وارد شدیم در ذکر اشکالات. دو تا اشکال رو که بر این قاعده وارد کرده بودن ذکر کردیم و هر دو رد کردیم. الان اشکال سومه که بر قاعده ای که میگوید هر جسمی مکان طبیعی دارد و اون مکان را طلب میکند، اشکال سومی وارد کردن. اشکال این است که یک بار ما بحث در مرکبات عنصری داریم، یک بار بحث در عنصر بسیط داریم. یعنی یک بار میگیم این مرکب عنصری مکان طبیعی دارد، یک بار میگیم این جسم بسیط مکان طبیعی دارد. و وقتی هم که میگیم جسم بسیط مکان طبیعی داره، یا منظورمون کل این جسم بسیطه، یعنی کره خاک یا کره آب یا نار هوا، منظورمون گاهی کله گاهی اجزای عناصره. یعنی وقتی بخشی از زمین رو ما کندیم و از کل جداش کردیم که اجزا درست شد، این مکان طبیعی رو میطلبه. یعنی وقتی رهاش کنیم میره به سمت مکان طبیعی خودش که صفره. پس توجه کنید سه تا بحثه. یه بحث اینه که عنصر مرکب اگر بخواد رها بشه به مکان طبیعیش میره. حالا مکان طبیعی عنصر مرکب چیه؟ بعدم بحث میکنم. بحث دیگر اینه که عنصر بسیط، یعنی کل عنصر بسیط در مکان طبیعی واقع میشه و مکان طبیعی داره. یعنی مثلا کره زمین یا کره آب و امثال اینها، اینا مکان طبیعی دارن و در مکان طبیعیشون واقع میشن. بحث سوم ما اینه که اجزای این عناصر بسیط که مکان طبیعی دارن و به مکان طبیعی هم به سمت مکان طبیعی حرکت میکنند. این سه تا مطلب. الان بحث ما در این اشکالی که میخوام مطرح کنیم درباره عنصر مرکب نیست. بحث ما درباره عنصر بسیطی که کلش ملاحظه شود نیز نیست. بحث ما فقط در اجزای عناصره که اگر مثلا کلوخی رو از زمین برداشتیم، وقتی برداشتیم حالت جزء پیدا میکنه. وقتی چسبیده به زمین که خب کل دیگه اصلا جزئی ما نداریم، خود کل زمینه. وقتی اینو میکنیم میبریم بالا، جزء تازه جزء درست میشه، جزء عنصر درست میشه. ما الان بحث در این داریم که آیا این مکان طبیعی میخواد یا نمیخواد. معترض درباره همین بحث میکنه. یادتون باشه اعتراض دوم هم درباره اجزای عناصر بود. ولی لذا وقتی کلام شیخ رو نرفتیم گفتیم شیخ برای اجزای عناصر مثال به کلوخ میزنه، ما مثال به سنگ میزنیم و مثال ما مثال خوبی نیست. مثال شیخ درسته، یادتون از دیروز میگفتیم. چون کلوخ از اجزای عناصر هست، یعنی از اجزای زمین نگاری سنگ عنصر مرکبی از بحث ما بیرونه. ما اگر سنگ و مثال میزنیم برای این که مثال میخواستیم بزنیم، ولی ابن سینا هم میخواد مثال بزنه، هم میخواد مثالش با موصل و مورد بس مطابق باشه، لذا او کلوخ انتخاب شد، ما سنگ رو انتخاب شدیم. بحث قبلی ما هم در اجزای عناصر بود، اشکال از آن هم که میخوام بخونیم در مورد اجزای عناصره. خب توجه کنید، قانون کلی میگوید همه اجسام مکان طبیعی دارند و مکان طبیعیشون رو طلب میکنند. اگر از مکان طبیعی خارج بشن، مکان طبیعیشون رو طلب میکنند. اجزا عناصر هم اجسام هم از باید مشمول این قاعده بشوند، یعنی درباره اون هم باید بگیم اجزا عناصر مکان طبیعی دارند و مکان طبیعیشون رو طلب میکنند. معترض میگه که اجزای عناصر اگر موجود باشند و طبیعتشون فعال باشه و بعد ببینیم دارن مکانی رو طلب میکنن، میتونیم بگیم مکان طبیعی دارن، مثلا اون مکان هم دارن طلب میکنن، هم باید موجود باشند هم طبیعتشون تنها باشه، بعد ببینیم راه افتادن به سمت جایی، میفهمیم که اونجا مکان طبیعی شده. اما اگر موجود نبودن، از جا موجود نبودن، دیگه مکان طبیعی گرفتن براشون معنا نداره. اگر هم موجود بودن، طبیعتشون فعالیت نمیکرد، قاصری یا طبیعت با علاوه قصری داشت فعالیت میکرد و به سمت مکان میرفت، نمیشه گفت این مکان مکان طبیعیه، چون طبیعت طلبش نکرده، یا قاصر طلب کرده یا طبیعت به علاوه قاصر طلب کرده، اینو نمیشه گفت که مکان مکان طبیعیه. پس توجه کنید، اگر جز موجود نباشد، اگر جز موجود نباشه، معنا نداره که بگیم مکان طلب میکنه، حالا چه مکان طبیعی چه غیر مکان طبیعی. اگر جز موجود باشد و طبیعت تنهایش کار نکند، بلکه قاصر فعالیت کند یا این طبیعت به علاوه قصر فعالیت کنه، درسته این جز موجوده ولی مکان طبیعی طلب نمی کنه. مکان قصری رو یا مکان طبیعت مقصوره رو طلب می کنه و این مراد ما نیست. ما میگیم باید مکان طبیعی طلب بشه، مکان طبیعی رو جسم با طبیعت تنهاش طلب میکنه. این مقدمه که روشن شد، حالا اشکال توجه کنید. اشکال اینه که این جزئی که ما از زمین کندیمش، مثلا از زمین از هست عنصر دیگری، بالاخره ما بحث در اجزای عناصر داریم، حالا میخواد زمین باشه، میخواد آب، خاک، هوا، هر چی باشه، ما این جزء رو اگر به طبیعتش تنها بگذاریم قاصری در کار نباشه، این چون طبیعتش مثلا طبیعت خاکه، حتما به سمت کلش میره و متصل به کل میشه. وقتی متصل شد از حال جزئیات میفته، متصل شد میگه شده جز کل. در آب روشن‌تره، وقتی آبی رو میریزی تو دریا دیگه جزی باقی نمیمونه. حالا در زمین بعدا میگیم، چون خشکه ممکن حالا کسی فکر کنه این کلوخی که از بالا رها کردیم افتاد رو زمین ولی متصل به زمین نشد، مجاور شد، مماس شد ولی متصل نشد. اگر متصل نشه جزئیاتش باقیه، ولی وقتی متصل بشه دیگه معلومه جزئیاتش باقی نیست. ما در آب مثال بزنیم خیلی روشنه که آبی که میریزه تو دریا متصل میشه به کل، دیگه جزئیتش از بین میره. الان شما جزء موجود ندارید که بخواهید بگید که این جزء مکان طبیعی دارد، یعنی نیست که مکان داشته باشه. این توضیحی که الان با کل متصل شده اصلا وجود نداره که دنبال مکانش بگرده. شما باید بگید این کل مکان دارد یا ندارد، به جز کار دیگه ندارید، چون که جز این نیست که بحث کنید مکان دارد یا ندارد. بنابراین برای جز العناصر در این فرض مکان طبیعی نیست، چون خود جز وجود نداره. در فرض، اما در فرض دیگری که جز موجوده متصل به کل نشده و جز کل نشده در، یعنی در کل حل نشده، این چرا به صورت جزئی موجوده؟ چون طبیعت تنهاش فعال نیست، یک قاصری این رو به حالت جزئی نگه داشته. مثلا فرض کنید که تو کاسه آبه، این آب تو کاسه است، جزء اون کلی که دریاست نشده. چرا جز نشده؟ چون قاصری که کاسه است نذاشته طبیعتش فعالیت کنه. اگه کاسه میرفت کنار، این میرفت جز دریا میشد. پس جز الان موجوده اما طبیعت تنهاش فعال نیست، قاصر هست. اینم نمیشه بگید مکان طبیعی داره، چون همراه قاصره. و چیزی که همراه قاصره اگرم مکان بطلبه، شاید طبیعتش به علاوه اون قاصر داره این مکان رو میطلبه. به همینطور هم هست، الان تو کاسه آبه، تو کاسه هست، این خودش طلب نشده که تو کاسه باشه، قاصری الان اون نگهداشته در اینجا، پس طبیعتش مکان برش درست نشده، قاصر برش مکان درست شده. این مکان مکان طبیعی نیست. خب پس اگر طبیعت این جز تنها باشد، قاصری نداشته باشه، این جز میره سمت کلش و با کل متصل میشه و در کل حل میشه و دیگه جز این نیست که بگویید مکان طبیعی دارد. و اگر طبیعتش تنها نیست، قاصری کنار طبیعت، جزئیتش باقی است، جز موجوده ولی مکان طبیعی نداره، تو قاصر کنارش. خب توجه میکنید که یکی از دو حال رو مطرح کردیم، یا این جزء عنصر که از عنصر جدا شده، یا طبیعتش به تنهایی میخواد فعالیت کنه، یا این که طبیعتش به تنهایی فعالیت نمیکنه. از این دو حال خارج نیست، میکند و نمیکند مناقضن، از تناقضن که بیش از طرفه نداره. بنابراین این طبیعت یا فعالیت میکند یا فعالیت نمیکنه، شرط سوم نداره. در صورت که فعالیت بکنه، نمیذاره جز به جز بودنش باقی بمونه، متصلش میکنه به کل و دیگه جزی وجود نداره که ما بحث کنیم که این جز مکان طبیعی داره. اما اگر طبیعتش فعالیت نکنه، قاصر در کنار باشه، این درست مکان داره ولی مکانش مکان طبیعی نیست. پس علایه حالین شما برای جز عنصر مکان طبیعی پیدا نکردید، نتونستید ثابت کنید که جز عنصر مکان طبیعی داره. در یک حال جزئیتش واقعی نیست، در یک حال مکانش مکان طبیعی نیست. پس در هیچ حالی نمیتوانید برای جز عنصر مکان طبیعی داشته باشید. اون قانون کلی که گفتید کل جسم فلهو مکانون طبیعی، در جزء عناصر نفسون. در مرکبات عنصری گفتیم بس فعلا نداریم، در خود عنصر بسیط به طور کلی که مثلا کل زمین کل آب بس نداریم، در اجزا عناصر بس داریم. در اجزا عناصر که بس میکنیم، میبینیم یکی از دو حال اتفاق میفته. در یک حال این جزء اصلا موجود نیست که مکان طبیعی بخواد، در یک حال موجود هست و مکانش طبیعی نیست. پس علی ای حالین مکان طبیعی شما برای جزء العناصر ندارید. این اشکال سومه که بر بحث وارده، بر اون قاعده وارده. اشکال در شرح تجدید قوشی آمده، حالا مؤسسش ایشونه یا این که کسی هست اون باید تفاوت بشه. صفحه 169 هستیم، سطر 11. و اما ماقیل، اما ماقیل اعتراضاً بر اون قاعده‌ای که میگوید هر جسمی مکان طبیعی دارد، ما قیل عبارت از این است که انها، ضمیر انها برمیگرده به اجزا عناصر، چون اشکال قبلی در اجزا عناصر بود، جوابم درباره اجزا عناصر بود، یعنی کل اون دو صفحه‌ای که ما قبلا درباره اشکال دوم و جواب اشکال دوم مطرح می‌کردیم درباره اجزا عناصر بود، لذا ایشون در این جمله ضمیر آورده، چون بحث اصلا در اجزا عناصر بود دیگه احتیاج نیست که اسم ظاهر بیاره. فرمود من انها یعنی اجزا عناصر، اذا خلیت و تبائعها، اگر با طبیعتش تنها بماند این جزء عنصر، فقط خودش باشد و طبیعتش، هیچ قاصری او را قصر نکند، اتصلت بکلها، به کل متصل میشه، فلا یبقا اجزاء موجودتن، به عنوان یک اجزاء موجوده باقی نمیمونه، این جزء کل شده، یعنی حل در کل شده، جزء کل هم اشتباه بگیم و دیگه حل در کل شده، در کل حل شده و فقط الان ما کل رو داریم دیگه، جزء عنصر نداریم که بخوایم برش مکان طبیعی درست کنیم. و مادامت اجزاء موجودتن، یعنی مادامی که این اجزاء عناصر اجزاء موجود باشن، چه اجزاء موجودن؟ وقتی که هنوز قاصر اونها رو از کل جدا کرده نگه دارد، از کل جداشون کرد، اگر همینطور جدا کرده اونها رو نگه داره، این جز موجوده، اگر رهاشون کنه دیگه متصل به کل میشن و از جزئیت میفتند، اما تا وقتی جزئند که قاصر اونها رو حفظ کرده، در این صورت لم تخلو و تبائعها، درسته که جز موجوده و مکان هم دارد، اما خودش با طبیعتش تنها نیست، قاصر در اون کنارشه و لذا جزئیتش رو حفظ کرده و لذا اتصال به کل پیدا نکرده، این قاصر نذاشته، پس جز الان موجوده و مکان هم دارد، اون تا این مکان مکان طبیعی نیست، چون طبیعتش تنها نیست، اگه طبیعت تنها بود و فعالیت میکرد و میرد یه جا میگفتیم این مکان طبیعی، اما طبیعت که فعالیت نکرده، طبیعت با قاصر داره فعالیت میکنه، پس بنابراین اگر این جایی رو اشغال کرده نمیتونیم این جای طبیعی شه. توجه کن در یک صورت این جز که متصل به کل میشود از جزئیات میفته، دیگه اصلا بحث نمی کنیم که مکان دارد یا نداره، اون کلش مکان دارد، خودش که دیگه چیزی نیست که بخوام بحث اون مکان داره یا نداره. در یه صورت هم مکان پیدا میکنه، از جزئیات نمیفته، مکان پیدا میکنه ولی با طبیعتش تنها نیست بلکه قاصری هم کنارش، این اشکالش شده و در این اشکال خواستن بیان کنن که اجزاء عناصر مکان طبیعی ندارد. از این اشکال سه جواب داده میشه، یک جواب رو مرحوم لاهیجی با فصیحه بیان میکنه، دو جواب دیگر هم بعدا نقل میکنه و رد میکنه، هیچ کدوم رو قبول نمیکنه. پس ما این سه جواب میدیم، اشکال سوم تموم میشه، بعد وارد اشکال چهارم میشه که اشکال چهارم مخصوص عناصر مرکب است، اونا رو میخوام یک کار کنیم که مکان طبیعی رو ازشون بگیریم. حالا بحث ما در اثر اجزای عناصر بسیط است، به مرکبات کار نداریم، اشکال چهارم مربوط به مرکبات. خب اما جواب اول از این اشکال سوم، ما یه قاعده کلی داشتیم که اول بحثم عرض کردم و اون اینه که هر جسمی مکان طبیعی دارد و اون مکان طبیعی رو طلب می کند، این یه قاعده کلی. قواعد کلی رو که در فلسفه ما مطرح میکنیم نمیتونیم تخصیص بزنیم، تخصیص مال احکام شرعیه، بالاخره مال امور نقلی نه مال امور عقلی، جمله ای اگر حکمی رو بیان میکنه و این حکم حکم عقلی نیست بلکه حکم شرعی، حکم ادبی، حکم چیز دیگه است، این ممکنه تخصیص بخواد. چرا؟ چون ظاهر کلام رو ملاحظه میکنیم میبینیم مطلقه، میتونیم بگیم باطنش مغیره، ظاهر عامه باطن خاصه، اما در جایی که حکم عقلی باشه، عقل موضوعش رو مشخص میکنه بعد حکم میکنه. اگر موضوع رو به نحو عام مشخص کرد حکمم عام میشه، اگر موضوع به نحو خاص مشخص شد حکم خاص میشه. معنا نداره اول حکم عام باشه بعد تخصیص بخوره خاص میشه. تخصیص در حکم عقلی غلطه. تخصیص در حکم عقلی نشون میده که عقل موضوعش رو تخصیص نداده، مبهم گذاشته بعدا فهمیده. این درست نیست. در اینجا وقتی میگیم کل جسمن فلهو مکان طبیعی، مرادتون از جسم چیه؟ مطلقه؟ اگر مطلقه حکم میشم مطلقه، اگر خاص حکم میشم خاص. شما از اول میگین کل جسمن مطلق قرارش میگید، میگید کل جسمن فلهو مکان طبیعی، بعد قید میزنید الا جزء العناصر، همه اجسام مکان طبیعی دارن الا جزء العناصر که مکان طبیعی ندارن. این تخصیصه، تخصیص باطله. شما اینجا رو میگید، میگید که اگر جزء جزء باشد و به جزء بودنش باقی بماند، یعنی قاصر هنوز هم راهش باشه، مکان دارن مکان طبیعی، مکانش مکان طبیعی نیست، این حرف رو قبوله. تا وقتی آب تو کاسه است مکان داره مکانش مکان طبیعی نیست. چرا؟ چون قاصر کنارش. این شک رو ما قبول داریم، ولی اون شک اولتون رو قبول نداریم که گفتید اگر این جزء عنصر به طبیعتش تنها گذاشته شود می رود که به کلش متصل شد، و وقتی به کل متصل شد دیگه وجود نداره که بخواد مکان داشته باشه، مکان طبیعی داشته باشه. ما این شب رو انتخاب میکنیم، جواب میدیم که اون وقتی که این جز جز است، یعنی قاصر او رو به صورت جز در آورده و رهایش کرده از تو کاسه ریخته بیرون، یه رها کرده دیگه، قاصر الان وجود نداره، این فقط آب است و طبیعت خودش داره میره به سمت کجا؟ به سمت دریا، یعنی به سمت کل خودش. شما میگید به سمت کل میره و به کل در کل حل میشه و بعد از اون وجود ازش گرفته میشه، یعنی جز دیگه موجود نیست، اون کل موجود. ولی وقتی دارید بیان میکنید میگید داره به سمت کلش میره، چرا نمیگید داره به سمت مکان طبیعیش میره؟ چرا میگید به سمت کل میره؟ این داره به سمت مکان طبیعی میره و در همون مکان طبیعی هم قرار میگیره. حالا موجود میمونه یا نمیمونه، در این که موجود میمونه یا نمیمونه مرحوم الهی تو این جواب اول بحثی نمی کنه، جواب بعدی شما بحث میشه. می‌فرماید این وقتی داره حرکت میکنه به سمت کلش نمیره، به سمت مکان میره. ما قبلا بحث کردیم که جسم به سمت کل نمیره، به سمت مکان میره. اینو بحث کردیم تموم شد، حرف شیخ هم نقل کردیم به عنوان شاهد. شما الان دارید میگید که همه اجسام به سمت مکان طبیعی میرن، این یکی به سمت کل میره، و این تخصیص دیگه. کل جسم فلهو مکان طبیعی الا جزء عنصر که لهو مکان طبیعی نیست، لهو کل، کل براش هست، مکان طبیعی براش نیست. و این تخصیص زدن تخصیص باطل هست. شما الان قبول دارید که جزئی موجود است قبل از این که به کل برسه، جسمم هست، در این حال مکان طبیعی رو طلب نمی کنه چون مکان طبیعی نداره، این میره سمت کلش که وقتی رفتم کل دیگه بشه کل، نه دارای مکان طبیعی. وقتی رفتم تو کل دارای مکان طبیعی دیگه نیست، خود کل ده. شما میشه گفت کل دارای مکان طبیعی نه این. خب این حرف شما معناش اینه که کل مکان طبیعی دارد، مرکب عنصر بسیط، مرکب عنصری هم مکان طبیعی دارد، فقط جزء العناصر، یعنی جزء عناصر بسیطه مکان طبیعی ندارد. این تخصیص قاعده کلیه، یا قاعده کلی قبول شد بعد تخصیص داده شد، و این درست نیست. اگر شما جزء العناصر جسم میدونید، داخل در موضوع این قضیه، یعنی کل جسم فله مکان طبیعی هست، اخراجش جا نداره. اگر شما این جزء العناصر رو جسم میدانید و موجود میدانید، هم جسم میدانید هم موجود میدونید، این باید داخل در موضوع باشه. وقتی داخل در موضوع شد، حکم برش مترتب میشه، معنی نداره که شما حکم ازش بگیرید. این تخصیصه. یعنی چی؟ یعنی میگه داخل در موضوع هست و حکم را ندارد. تخصیص اینه دیگه. یه وقت شما از موضوع بیرونش میکنید، میگه اصلا جزء موضوع نیست، موضوع از اول خاص القا شده، این تخصص اشکال نداره در شما. اما شما که این کارو نمیکنید، میگید این جزء عناصر جسمه، موجوده، تا وقتی به کل نرسیده جسم موجوده، هم جسم هم موجوده، پس داخل در کل جسم هست، داخل در موضوع هست، اما حکم نداره. اینو مکان طبیعی نمیتره، و بعدم که رسید مکان طبیعی نداره، اول مکان طبیعی نمیتره، بعدم که به کل رسید مکان طبیعی نداره. این دارید قانون کلی رو تخصیص میزنید به این معنا که چیزی رو داخل در موضوع این قانون میکنید، ولی حکم اون موضوع رو برش مترتب نمیکنید. این تخصیص رو در حکم عقلی باطله. مگر شما از اول ثابت اون که داخل در موضوع نیست، نمیتونید ثابت اون داخل در موضوع نیست، بالاخره قبول دارید که این جزء عنصر جسمه، و قبول دارید قبل از اینکه به کلش برسه موجوده، پس هم جسم هم موجوده، داخل در موضوع کل جسم فله مکان طبیعی است، پس حکم یعنی له مکان طبیعی باید برش مترتب بشه. اگر بخواد این حکم برش مترتب نکنید، معنیش اینه که چیزی رو در موضوع داخل میکنید ولی حکم این موضوع رو برش بار نمیکنید. این میشه تخصیص در حکم عقلی غلط، و شما الان مرتکب این کار شدید. این جواب اولیست که مرحوم لاهیجی به این مستشکل میده. شما معید این زاره، شما زاره هم معیدی.
نه
کل جسم شامل جزء هم میشه. ما میگیم کل جسم شامل جزء عنصر هم میشه، چون جزء عنصر هم جسمه، موجود هم هست، پس کل جسم شاملش میشه. اگر شامل شد، حکم کل جسم رو داشت مترتب میشه. مگر شما از اول بگید کل جسم شامل عنصر، شامل جزء عنصر نمیشه. اگر ثابت کنی کل جسم شامل جزء عنصر نمیشه، اون وقت ما میتونیم بگیم حکم میشه رو کل جسم رفته، رو جزء عنصر نرفته، تخصیص هم نیشه. اما شما که این کار نمی کنید، شما قبول دارید که این جزء عنصر جسمه، و قبول هم دارید قبل از اینکه به کل متصل بشه موجوده، پس جسمیست موجود، در این حال مکان طبیعی نداره، مکان طبیعی هم طلب نمی کنه. این عرض میکنم داخل در موضوع اون قاعده هست، ولی حکم قاعده برش مترتب نمیشه. این میشه تخصیص و باطل. ففیه ان ذلک تخصیص للکلیه، کلیه یعنی قاعده کلی. این بیان شما تخصیص کلیه است، یعنی تخصیص قاعده کلیه. قاعده کلی میگفت کل جسم فله مکان طبیعی، شما دارید این قانون کل تخصیص میزنید، نه تخصص. گفتیم تخصص اشکالی نداره، شما معتقد به تخصیص دارید میشید، یعنی قبول میکنید که جزء عنصر داخل در موضوع، ولی میگید حکم نداره. اگر بگید داخل در موضوع نیست ولی حکم نداره، میشه تخصص، و درست هم هست، اشکال نداره. ولی شما دارید قبول میکنید و باید هم قبول کنید که جزء عنصر جسمه و موجود هم هست، خب داخل در موضوع اشکالی داری، حکم فله مکان طبیعی رو برش مترتب نشد. از حاصل او، یعنی حاصل گفته شما این است که اجزاء العناصر، انها یعنی اجزاء العناصر، اقتضای مکان نمی کنند، ولا یا توجه ها الی، یعنی به سمت امکنه هم توجه ندارند، بل الی اتصال، الی اتصال عطب الی هاست، یعنی بل یا توجه ها الی اتصال به کلی ها، توجهش به امکنه نیست، توجهش به این است که به کلی خودش متصل بشه، یعنی بره سراغ کل خودش که زمینه، یا سراغ خودش که کره آبه. فهیه یعنی اجزاء عناصر اندکانها موجودتن اجسامون، اگر موجود باشن اجسامن، در حالی که به قول شما ولی اصل لها امکنتون طبیعیه، امکنه طبیعی نداره. با اینکه جسمن و داخل در موضوعند، حکم که لهو مکانون طبیعی بر شما ترتب نمیشه. یعنی در حالی که موجودند اجسامن، با اینکه اجسام موجوده هستن، لکد لهو امکانتون طبیعیه، مکان طبیعی ندارن. یعنی با اینکه داخل در موضوع هستن حکم ندارن. این میشه تخصیص به تخصیص باطل. این جواب اولی بود که مرحوم لاهیجی از این اشکال میگه که جواب تامی. اما جواب دوم که جواب مردودیه به نظر ایشون، اون جواب اینه که ما اشکال شما رو در آتش و هوا و آب قبول میکنیم و دریبلی در زمین قبول میکنیم. یعنی اینطور میگیم اجزای عنصر، یعنی جزء آتش، جزء هوا، جزء آب، اگر طبیعتشون تنها باشه و همراه با قاصر نباشه، این طبیعت اقتضا میکنه که این جزء به سمت کل برود و در کل حل شود، به صورتی که دیگه این جزء موجود نماند. اینو قبول میکنم. چون درسته شما آتش رو یه تیکه آتش رو بپرسید تو کره نار، دیگه پیداش نمیکنی، چون جزی باقی نمونده، این رفت حل شد توی کره. جزی از هوا رو بپرسید تو هوا، همینطوره، جزی از آب رو بپرسید تو آب. فقط وقتی جزی از زمین رو به زمین رسوندید، بازم تشخیص میدید به جدین پیداش میکنی، میگید همون جزئی که قبلا بوده. چرا؟ چون زمین یابسه، این جزئی که واردش میشه بهش نمیچسبه، بهش تماس پیدا میکنه، متصل نمیشه، مماس میشه، یعنی حل نمیشه. این کلوخی که افتاده زمین، تو زمین حل نمیشه، یابس بودن زمین نمیذاره حل بشه. زمین این کلوخ رو در خودش نمیگیره، کلوخ روی زمین میمونه. پس جز هنوز موجوده، جز هنوز موجوده و مکان طبیعی هم داره. شما گفتید جز اگر به کلش برسد و به کل متصل شود، دیگه باقی نمیماند تا درباره مکانش بحث کنیم. ما در آب و هوا و خاک این حرف شما رو قبول میکنیم، جز اگر به کل برسه دیگه به ما این که جز است باقی نمیمونه، توی کل حل میشه. اما در زمین حرفتون قبول نداریم. چرا؟ چون زمین یابسه و یبوست نمیگذارد که این جزء در او حل شود و از وجود بیفته، بلکه جزء بعد از اینم که به کل رسید بازم موجوده، در زمین بازم موجوده. وقتی موجود شد مکان طبیعی داره، دیگه نمیتونید بگید موجود نیست پس مکان نداره، بلکه مکانش همون مکان کلشه. اینو نمیشه بگید، زیرا که جز در وقتی که به زمین میرسه در زمین حل نمیشه و به ما انه جز اون واقعی. پس اشکالی که شما کردید، این موجب به مستشکل میگه، اشکالی که شما کردید در غیر زمین مسلمه، در زمین قبول نداریم، در غیر زمین قبول داریم. در غیر زمین تسلیم اشکالیم، در زمین اشکال شما جواب میشه. مرحوم لاهیجی میفرماد که اگر اون بحث تخصیص و اینایی که ما گفتیم بذارید کنار، اشکال در زمین هم وارده، اشکال در زمین هم وارده. شما اشکال در زمین قبول نمی کنید، در غیر زمین قبول دارید، خب ما حرفی نداریم. در زمین اشکال قبول ندارید، ما براتون بیان میکنیم که اشکال در زمین هم هست. ملاحظه کنید وقتی که جزء وارد زمین میشه و در زمین حل نمیشه، بلکه هنوز جزئیتش محفوظه، این به خاطر این است که قاصری کنارشه. اگر طبیعتش تنها بود این جزء رو حل میشد تو زمین و دیگه جزئی باقی نمیگذاشت. اما چون قاصر موجوده نمیذاره این جزء حل میشه. و خود مستشکلم گفت اگر قاصر موجوده مکان طبیعی نیست، مکانیست با مشارکت طبیعت و قصر. این تیکه اشکال مستشکل بر شما وارد میشه. اما چطور وقتی جز به زمین میرسه و حل نمیشه معلوم میشه خاصر داره؟ اینو توجه کن، اینجا توضیح نمیده مرحوم لاهیجی، فقط میگه قاصر داره تمام میشه. خود مرحوم لاهیجی یه حاشیه بر شرح تجوید قرطی داره، در اون حاشیهش توضیح میده، میفرماد وقتی این تیکه کلوخ رو که به زمین وصف بود و جزء زمین نبود بلکه دیگه داخل در زمین بود، ما کندیم. وقتی این تیکی کلوخ رو کندیم قاصریم دیگه، اگه ما نبودیم که این جزء زمین بود. جزء زمین که میگم یعنی نه یعنی جزء، بلکه یعنی داخل زمین بود. ما وقتی کندیمش از زمین جدا شد، تازه شد جز، شد جز العناصر. قبل از این که ما بکنیم جز العناصر نبود، عنصر کلی بود، کل زمین عنصر کلی بود، اینم بخشی از زمین. اما حالا یه جز موجود شده، جزئی که به مقابل جز اون موجود شده، جز العناصر موجوده. وقتی ما اینو کندیم و جز العناصر شد، یه شکلی پیدا میکنه، تا حالا شکل نداشت، جز یه کره بود، شکل مستقل براش نبود، اما حالا که کندیم یه شکل مستقل پیدا میکنه. این شکل شکل طبیعی نیست، شکل طبیعی این کره است و این جز اون بود، الان دیگه نیست، الان یه شکل قصدی پیدا کرد. وقتی این کلوخ میاد روی زمین برای بعد از اینکه ما رها شدیم، شکلش رو حفظ میکنه، شکلش حفظ میشه. این شکل شکل قصری بود، الان این سنگ طبیعتش موجود است، شکلی هم که امر قصری است کنارش موجوده، هست این جزء العنصر. این جزء العنصر الان همراه قاصره، اگر مکان دارد که دارد، مکانش ممکن طبیعی باشه، چون با شرکت قصر این وضع روش پیش آمد. شما که مجیبید، مرمول عجیب مجیب بوده، شما که مجیبید گفتید این جزء العنصر بعد از این که به زمین رسید همچنان جزء العنصر میماند، مثل آب و هوا و آتش نیست، و آن وقت مکان طبیعی دارد، پس جزء العنصر است که مکان طبیعی دارد. این حرف شما بود که مجیب بودید. ما به شما میگیم بله جزء العنصر جزء العنصر میماند، ولی دیگه مکان طبیعی ندارد. اون مکانی که پیدا شده با شرکت قاصر پیدا شده، از مکانش مکان طبیعی نیست. یعنی شما فکر کردید شرط اول کلام مستشکل رو جواب بدید در مورد جزء زمین، شرط اول رو جواب دادید که در شرط اول میگفت جزء موجود نیست، مستشکل در شرط اول گفت جزء موجود نیست، غافل از این که اگر شرط اول رو حل کردید شرط دوم به شما وارد میشه. شق دوم کلام مستشل این بود که اگر جز موجود باشد با طبیعتش تنها نیست، قاصر کنارش. مستشل اینو میگم الان شما این جزء زمین رو به ما این که جزء است محفوظ نگرش داشتید، ولی متوجه نشدید که در این صورت این چنین جزئی طبیعتش تنها نیست، قاصر کنارشه. شما شق اول کلام مستشر رو در این مورد دفع کردید، شق دوم از اون وارد شد، پس یه جواب کاملی ندادید، از یه تیکه اشکال در رفت یه تیکه دیگه گرفتارتون کرد، پس این جواب جواب درستی نیست. لیکن لا یعنی دو علیه، ضمیر علیه رو به ماقیل برگردونید، به این جوابی که ما دادیم برنگردونید، جوابی که ما دادیم تموم شد دیگه، بهش کار ندارید. ما جواب دادیم از این ماقیل، بعد میگیم لاکن بر این ماقیل این جواب دوم و این ایراد دوم وارد نیست. ایراد ما که جواب اول بود بر این ماقیل وارده، ایراد دیگری که کردن وارد نیست، یعنی جواب دیگری که دادن تمام نیست. لاکن لا یرد بر این ماقیل که ان ذلک، یعنی اشکال شما در غیر زمین مسلمه، یعنی در آب و هوا و آتش حرفتون درسته، چون جز رو وقتی رها میکنی به طبیعتش واگذار میکنی، قاصد دست از قصد برمیداره، این جز به سمت کل میاد و در کل حل میشه و دیگه جز این موجود نیست. این حرف در آب درسته، در آتش درسته، در هوا درسته، اما فی الارضه فلیبس و طبیعی مانع اون عن الاتصال بالکل فمالیس غلطه. کتاب بدی رو نوشته بود، چاپش این ورور رفته بود، سخت خونده میشه، کسی اگر مطلع به معنا نبود نمیفهمید این فلیبسه. فلیبس درسته، فمالیس رو خط بزن. اما فی الارضه فلیبس و طبیعی مانع اون عن الاتصال بالکل، در زمین اون یبس طبیعی که برای زمین و برای این کلوخه، مانع از این است که این جز به کل متصل شود و از وجود بیفته، که بگیم جزء موجود نداریم، این محال درست نیست. چرا؟ چون زمین یابسه و اجازه نمیده که جز در او حل بشه، خود این جز هم یابسه اجازه نداره که در زمین حل بشه، از هر دو طرف یبس است، از هر دو طرف مانع حل شدن هست. پس این جز همچنان جز میماند، حل نمیشه در کل که از جز بودن بیفته. خب توجه میکنید که مستشکل که مجید چه قبل کلام مستشکل رد کرد. مستشکل میگفت اگر این جز رو به طبیعتش واگذار کنی، قصر رو ازش برداری، میبینی به کلش میپیوندد و با پیوستن به کل دیگه از جز بودن میفته، اصلا از وجود میفته. این آدم گفت در زمین این وضع پیش نمیاد، در زمین بعد از این که به کل میپیونده باز از جزئیت نمیفته، از وجود نمیفته، هنوز هم موجوده. چرا؟ چون یبس طبیعی نمیذاره که زمین حل بشه و از وجود بیفته. این جواب تمام شد. و ذالک لأن، خوب بود سر خط نوشته میشد، ذالک یعنی عدم ورود. از اینجا کلام مرحوم لایجیه که میخواد رد کنه این جواب رو، میخواد این جواب رو رد کنه و بفهماند که اگرچه شما شق اول کلام مستشار جواب دادید و از اشکالی که در شق اول بود خودتون رو خلاص کردید، ولی گرفتار اشکالی شدید در شق دومه. مزارج لحن نجزاره است، مادامی که ممنوع از اتصال است، یه وقتی این اجزاره است شکلش رو عدس میده و حل میشه تو زمین. مثلا فرس این بارانی میاد، این کلوخ با میره میشه از زمین، این دیگه شد جز زمین، این دیگه جز موجود نیست. ولی مادامی که ممنوع از اتصال، یعنی مادامی که اون شکل قصری رو حفظ میکنه، یه مقصورتون در حاله مقصوره. چرا مقصوره؟ چون همونطور که مرحوم لایجی در حاشیه بر شرح تجرید بوشتی فرموده، این شکل داره و این شکل به قصبش داده شده و این شکل قصی هنوز باقیه. خب از این طبیعت مقصوره دیگه، طبیعت الان همراه دسته، فلن تخلو و طبعه ها، با طبیعت تنها گذاشته نشده و چون با طبیعت تنها گذاشته نشده داخل در شکل دومی سلام مستشکل میشه که جز هست ولی طبیعتش تنها نیست. بنابراین اگر مکان دارد نمیشه که مکانش مکان طبیعیه، مکانیست با شرکت طبیعت و قصر. این جواب دوم من بود که توجه که این جوابی که به نظر ما نپسنده. اما جواب سوم، جواب سوم اینه که حرف شما رو به مستشر میگه، در زمین نمیپذیریم به همین بیانی که مجیب دوم گفت، در غیر زمین هم نمیپذیریم. مجیب دوم حرف مستشر رو در غیر زمین پذیرفت، ولی این مجیب سوم میخواد حرف مستشفی رو در غیر زمین هم نپذیره، در زمین نمیپذیره به همون بیانی که موجب دوم گفت، در غیر زمین نمیپذیره به بیانی که خودش میگه. قبل از این که من بیان این موجب سوم رو شروع کنم، باید به این مطلب اشاره کنم که قبلا هم گذشته. آیا جس مرکب است از هیولا و صورت چنانچه مشا میگه، یا بسیط است یعنی فقط صورته، فقط صورتی جسمی است، هیولا نداره، چنانچه خود خواجه در همین کتاب و همچنین اشراقیون قائلند؟ جسم یا مرکب یا بسیط. اگر جسم بسیط باشد با کثرت ناسازگاره، ترکیب با کثرت سازگاره، بساطت با کثرت ناسازگاره. کسانی که قائل به بساطت جسم مثل خود خواجه مثل اشراقیون میگن اگر این جزء وارد کل شد باید بساطت کل رو به هم نزنه، یعنی کثرت درست نکنه، بنابراین جز کثرتش از نمیده، اما وجودش از نمیده. دقیقتون چه از میکنن؟ وجودش از نمیده، جز وارد کل میشه. مثلا آب، جزی از آب رو میریزیم تو دریا، دریا یک عنصر بسیطه، جسمه و بسیطه. این آب که وارد میشه باید کثرت درست نکنه، یعنی اجزا برای این بسیط درست نکن، بنابراین باید حل میشه. وقتی حل شد کثرتش از بین میره ولی وجودش از بین نمیره. توجه کنید، وجودش از بین نمیره، این جز وجود داره، منتها طوری نیست که جدای از این کل بشه و چیزی اضافه بر کل باشه که بساطت کل رو به هم بزنه، ولی وجودش هست. آب که از اون نرفته، آبی سو دریا مخلوط شده از بین نرفته، ولی دیگه کثرت نداره. نمیتونید بگید این و این، اگر بگید این و این کثرت درست میشه، یه نوع ترکیب حاصل میشه، ولی اگر گفتید که این و دیگه و این رو نیوردید اشکال دفع میشه. شما باید کثرت رو نفع کنید نه وجود رو. خب پس توجه میکنید که جز وقتی وارد کل میشه در زمین وجودش رو از دست نمیده، هنوز موجوده، در بقیه هم اگرچه کثرتش رو از دست میده ولی بازم موجوده. پس این شق اول کلام مستشکل که گفت جز اگر به کل برسد وجودش باقی نمیماند غلط است، چه در زمین چه در بقیه. جز اگر وارد کل شد موجود میماند، حالا کثرتش رو از دست میده بده مهم نیست، موجود میمونه. پس توجه کردید مستشکل گفت جز اگر به کل برسد موجود نمیماند، بعدم دنباله حرفش رو زد. این مجیب همین تیکره داره جواب میده که تو گفتی، به مستشکل میگه تو گفتی جز اگر به کل برسد موجود نمیماند، ما میگیم نه، جز اگر به کل برسد موجود میماند، کثرتش از بین میرود نه وجودش. بنابراین موجود است، اگر موجود است مکان دارد، مکانش هم مکان طبیعی. توجه میکنید این جواب بنابر نظر کسانی است که قائلند به بساطت جسم، اما کسانی که قائل به بساطت نیستن اونا از ترکیب جسم و باقی موندن کثرت وحشتی ندارن. نظام اگر بگن کثرت باقی مهم نیست براشون، اما قائلین به بساطت میگن کثرت منتفی میشه، وجود منتفی نمیکنه. و اما ما یتوهم در جواب این قیل، یعنی جواب سوم از این جواب ماغیر، اما ما یتوهم من ان ذالک، یعنی گفته ماغیر، غیر مسلم است در غیر زمین نیست، یعنی در زمین که غیر مسلم است، در غیر زمین هم غیر مسلم، در زمین غیر مسلمه، به همین بیانی که موجود دوم گفت در غیر زمین غیر مسلم است. در این که ما الان میگیم اعلا رأی من یقولو به بساطت الجسم، بنابرای رأی کسانی که قالوی به بساطت الجسم، یعنی مثل مصنف مثل شیخ اشراق، از انده هم در نزد این گروه، از اتصلت الاجزا، وقتی اجزا متصل به کل میشند، اجزای مایی، هوایی، ناری متصل به کل میشند، یرتپ و کست و حالا وجوده ها، کستشون از نمیره، وجودشون از نمیره، بنابراین وجودشون هست، پس این جز موجوده. وقت گفته میشود جز موجود وارد کل شد و مکان گرفت، مکانشون مکان طبیعی، چون قرار شد که این جز با طبیعتش تنها باشه، چون اگر قاصری همراهشو که نمیذاره این به کل بپیونده، قاصر نبوده که اجازه داده این به سمت کل بره، بنابراین الان این جز با طبیعتش تنهاست و چون موجود است پس جز ایست موجود با طبیعتش و مکانی رو اشغال کرده، معلوم میشه این مکان مکان طبیعیه، چون جز طبیعت چیزی دیگر رو به سمت این مکان نبوده، قاصر دستش رو از قصد برداشته و دیگه این طبیعت خالی مونده، بنابراین این طبیعت خالی وقتی آمد توی اینجا معلوم میشه اینجا رو به عنوان این که مکان طبیعیش انتخاب شده. جسم مرکب مورد بحث ما نیست، هم مرکب کسطش از بین میره، وحشتی نداریم از کسطش از بین میره، اونجا وجودش هم از بین میره. بنابر نظر مشا که میگوین جسم مرکب است از هیولا و صورت، کسرت جز اگر در کل وارد شد چه از بین بره چه از بین نره مهم نیست، وجودش هم اونها ممکنه بگن از بین میره، چنانچه قبلا گفتیم، برای ما مهم نیست که کسرتش از بین بره یا وجودش، ما میگیم کسانی که قائل به وساطت هم میگن کسرت از بین میره، اونایی که قائل به ترکیب هم میگن چی از بین میره، برای ما مهم نیست، اونا ممکنه بگن کسرت از بین رفته، وجود از بین رفته، ممکنه بگن کسرت باقیه، کسرت بگن باقیه که و وجودم باقیه، هر چی بگن اون برای ما مهم نیست، برای ما مهم این مهمه که کسانی که قائل به وساطتن از کسرت وحشت دارن، اینا میگن کسرت از بین رفته و وجود از بین رفته، توجه میکنی چی از میکنم؟ ما بنابر قول اشراقیون و مصنف که هیولا رو منکرن معتقد میشیم که این جسم این جزء العنصر اگر وارد کل شد کسرتش از بین میره، چون وساطت اون کل اجازه نمیدهد کسرت محفوظ بمونه. من اینجا یه مطلبی رو اشاره بکنم با تو جواب بگم، منتها چون شما اشکال کردید اشاره بکنم، بحث ما در ترکیب و وساطت اینطور مطرح میشه که این جسم کثیر است، یعنی چی؟ یعنی هیولا دارد و صورت دارد، این میشه کثیر، مشا اینو میگن، و اون یکی میگه جسم ما کثیر نیست فقط صورت داره هیولا نداره، این یه بحثه. الان مجیب ببینید داره چی کار میکنه، مجیب میگه که این جز وقتی بیاد وارد کل بشه و در کل حل نشه، به ما این که جزه باقی میمونه لازم میاد این کل و جز کنار هم باشن کسرت درست بشن، اون کسی که قائل به وساطت جسم از این کسرت نمیترسه، اون کسرت من الهیولا و صورت منکره، نه اینو موجود اصلا داره خرص میکنه، من اینو عرض نشدم ولی چون دیدم شما اشکال کردید آمد عرض کردم، حالا تو جواب که میرسیم توضیح میگیم که وقتی که جسم جزء جسم بارد کل میشه اگر حل نشه تو کل و مستقل باقی میمونه کسرت کل و جز لازم میاد، این که ملاقات و بساطت نداره که بگیم قائل به بساطت میگه که جز باید از کسرت بیفته، اون قائل به وساطت سعیش اینه که ترکیب از هیولا و صورت درست نکنه، نه ترکیب از کل جز، تجیب از کل جزم درست بکنه اشکال نداره، میگه کلم بسیط جزم بسیط، هر دو بسیط هم کنار هم جمع شدن. او از اینجور ترکیب نمیترسه که اون از ترکیب ملل حیوله و سوره وحشت داره، اونو دفعش میکنه. و شما دارید سعی میکنید که ترکیب ملل جزم کل درست نشه، برفت درست بشه. اون کسی که قائل به بساطت جسمه اینو نفیش نمیکنه. پس توجه شدید این نکته در ذهنتون بمونه که خود موجود داره خاص میکنه. لذا ما در جواب خواهیم گفت که جزء و کل واحدند. و حالا به جواب که میشون عرض میکنه فمدفوعون، این مایه توهم مدفوع. جواب اینه که جواب باز در اینجا به طور مختصر نقل میشه در حاشیه که مرحوم لاهیجی بر شرح ترجیح قوشی نوشته، اونجا مفصل تر گفت. منم توضیحی که میدم توضیح همون حاشیه است و از این عبارت میخونم. مرحوم لاهیجی جواب میده که اجزا موجود میماند بعد از اینکه به کل پیوستند، اما موجودن نه به وجود استقلالی بلکه به وجود کل، و واحدند به وحدت کل، بنابراین مکانشون همون مکان کلی، مکان جدا ندارن. پس این که گفتید اجزا موجود میمانند اشتباه، اجزا موجود نمیمونند، اجزا موجودن به وجود کل، یعنی کل موجوده نه اجزا موجودن. وقتی میگیم اجزا موجودن به وجود کل، یعنی وجود مال کله نه مال اجزا. یا وقتی میگیم این اجزا واحدن به وحدت کل، یعنی وحدت مال جز مال کل، مال این نیست. اینطور نیست که کل یه واحد باشد جز یه واحد دیگر، اینطور نیست که کل موجود باشد جز یه موجود دیگر. وجود جز هم از بین میره، همونطور که قائلینی به ترکیب جز میگویند بعد از این که این جز در کل حل شد وجود جز از بین میره، قائلین به بساطت جسم هم میگوین بعد از این که جز در کل حل شد وجود جز از بین میره، و اون وقت وجودی باقی نمیمونه جز برای کل. پس وجود جز همون وجود کله نه یه وجود مستقل. مستقل هم که همینو میگفت، مستقل میگفت وجود جز و ماوجودان از بین رفته. شما جوابتون هیچی رو حل نکرد، قبول کردین که وجود جز از بین رفته و وجود کل باقی مونده. فمدفوع اون به انها، یعنی اجزا عناصر، حین اذن در این هنگامی که به کل پیوستند در غیر زمین، علی ذلک تقدیر یبقا موجود. علی ذلک تقدیر یعنی بنابر فرض این که جسم بسیط باشه، ما قول مصنف و اشراقیان رو قبول کنیم، این اجزا عناصر یبقا موجودتن، موجود باقی میمونن، لکن به وجود کل نه یه وجود مستقل، همونی که خود مستشکل گفت. فلا یقتضی سوا مکان الکل، سوا اون غلطه، فلا یقتضی سوا مکان الکل، جز مکان کل مکانی طلب نمی کنن. یعنی این جز مکان خاصی ندارد، مکانش همون مکان کله. پس این جز جسم هست، جز عنصر هست، مکان طبیعی نداره، اشکال مستشکل وارد شد. جواب شما نتیجه این نداد. پس توجه کنید با این جوابی که اینها دادن، علا ذالک تقدیر یعنی در فرض بساطت جسم، باز نتونستن اشکال مستشکل رو برطرف کنن. مستشکل گفت جز به ماهو و جزان مکان طبیعی نداره، از اون ما ثابت کردیم کل مکان طبیعی داره، جز به ماهو و جزان مکان طبیعی نداره. چرا؟ چون جز به ماهو و جزان باز موجود نمونده، جز به ماهو و جزان موجود نمونده، اونی که موجود است کل است نه جز، چون جز حل شده در کل. پس کل موجوده، اون هم مکان طبیعی داره، جز موجود نیست تا مکان طبیعی داشته باشه. پس اشکال مستشکل که میگفت جز اول عناصر مکان طبیعی ندارن وارد شد و جواب شما نتونست این اشکال رو دفع کنه. اشکال سوم تمام شد، سه تا جواب دادیم، جواب اول پذیرفته شد، دو جواب بعد توجه شدیم که اشکال دفع نشد. اشکال چهارم مربوط به عناصر مرکب است، مکان طبیعی داشتن عناصر مرکب که انشاءالله در جلسه آینده خواهیم دید.